اول اردیبهشت 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بیمه بود. آمدیم بعد اینکه بیمه رو تعریف کردیم و برخی از اقسامش رو برای شما گفتیم، راه‌های تصحیح عقد بیمه رو شروع کردیم به توضیح دادن. گفتیم اول میریم سر اطلاقات و عموماتی که وارد شده در معاملات. سه تا آیه رو برای شما سه روز تمسک کردیم. آیه اوفو بالعقود، آیه تجارتن انتراز و آیه احل الله البیع و حرم الربا. اینا رو برای شما سه روز توضیح دادیم. رو عرض ما معلوم شد که این اطلاقات و عموماتی که در باب صحت معاملات، ببینید اصل اولی عملی در باب معاملات، اصل اولی بطلان معامله است. این اطلاقات و عمومات ادله شرعی است علی خلاف اون اصل اولی. چرا اصل اولی بطلانه؟ چون اصل اولی در معاملات اینه که آیا معامله واقع شده است یا نشده است. پس اصل در موقع حدوث شیعی چیه؟ عدم حدوث شیعی است. اصل اینه که معامله واقع نشده. اصل این است که مال هر کسی به دیگری منتقل نشده است، مال هر کسی مال خودش. پس اینی که گفته میشد اصل در معاملات بطلانه، مراد این است. خب حالا که این اصل بطلانه، یعنی اصل عدم تحقق معامله است، عدم انتقاله، عدم انتقال مال کسی به دیگری است، این اصل. اطلاقات و عمومات ادله شرعی است که خلاف این اصله. میگه نه آقا، اگر معامله عقده، اگه معامله تجارت انترازه، اگه معامله بیعه، این معامله واقع میشه، جاری میشد، صحیح، نافذه. خیلی خوب، الان ما این هفته تو این سه روز گذشته به شما گفتیم بیمه عقدون، پس اوفو بالعقود میگیردش. بیمه تجارتن انترازن است، پس آیه شریفه میگیردش. بیمه داد و ستد به معنای وسیع کلمه است، پس بنابراین احل الله البیع میگیردش. اینا رو خدمت شما عرض کردیم. حالا که این اطلاقات و عموماتی که معاملات رو تصحیح میکند بیمه رو گرفت، گفتیم خدمت شما این اطلاقات و عمومات جاری می شود اونجایی که نهی چی نباشد، اونجایی که نهی شرعی در کار نباشد. اگر جایی نهی شرعی باشد، دیگه اطلاقات و عمومات از کار می افته. توجه می کنید؟ عقد اجاره داریم. خیلی خوب، کسی که میخواد زنا بکند، زن را اجیر میکند برای زنا دیگه، اونم یه اجاره است. یعنی به همین خاطر در عرف هم بهش میگن کارگر. شما دو قسم کارگر میارید تو خونه، شما نه، اونایی که اهلش. یه کارگری میاد کارهای خانه را انجام بدهد، یه کارگری است کارگر جنسی است، میاد کارهای صاحب خانه را انجام بدهد. دقت کردید؟ اونم عقد اجاره است. میگه من 2 ساعت میام، 3 ساعت میام، اینقدر میگیرم، میشه اجاره. این داخل در عقد اجاره هست، اما شارع این عقد اجاره برای زنا را ازش چه کرده؟ نهی کرده. عقد اجاره است. خب یکی از رفقا گفتم سالهای قبل تهران سر یه میدان وایساده بود روحانی و منتظر تاکسی بود. میگفت یه خانومم بغل من وایساده بود، خانومم منتظر مشتری بود، من منتظر تاکسی، اونم منتظر مشتری. میگفت یه وانتیه رسید، به خانوم گفت بیا بالا. اون موقع که آقای سیفی جوان بود، بله، خانومه درخواست 50 تومن کرده بود که 50 تومن بده. این وانتیه گفته بود خانم چی 50 تومن؟ من تا عصرم که بار ببرم کسی به من 50 تومن نمیدن. تو 1 ساعت میای میخوای 50 تومن بگیری؟ یا بالاخره از او که 20 تومن میدم، از خانم که 50 تومن بده. و بالاخره این رفیق ما که داشت تعریف میکرد گفتیم خب چه شد؟ گفت والا آخرش به توافق نرسیدم، سر مبلغ توافق نشد، وانتی هم گازشو گرفت داره. منم بهش گفتم خب آقای حاج شیخ، شما که اونجا بودید یه میدانداری میکردید، یه دلالی، یه توافقی وسط کار رو میگرفتی، معامله رو چه میدادی؟ جوش میدادی. ببینید خودشون این رو اجاره میدونن دیگه، لذا میگه اینقدر میگیرم میام. او دخترکی که باز قبلن برای شما گفتم سوار ماشین، گفت کجا؟ بله. گفت بیا بالا. گفت 9 تومن. اون موقع 50 تومن بود، حالا نرخ رفته بالا. گفت 9 تومن میگیرم. گفت بش بیا بالا. سوارش کرد. گفت چند سالته؟ گفت 19 سالم. گفت 19 سالته افتادی تو این کار؟ دخترک گفت که مجبورم. گفت یعنی چی مجبوری؟ گفت مادرم مریضه تو بیمارست، من کاسبی میکنم برای مادرم، عمل جراحی دارد و ما راه درآمدی نداریم، مادرم عمل نشه چه خواهد شد؟ گفت دروغ میگی. گفت نه راست دارم بهت میگم. گفت بریم بیمارستان سر مادرت. گفت بیا بریم. راننده ماشین رفت به سمت بیمارستانی که دخترک آدرس داد، رفت بالا سر مادر دختر، دید دخترک راست میگه، مادرش تو بیمارستانه، پرونده بیمارستان خاص، چقدر خرچشه؟ گفتن مثلا 100 تومن خرچش است، فلان مبلغ خرچشه. گفت بسیار خوب. از بیمارستان با دختر آمد بیرون، شماره کارت دخترک رو گرفت، کل مبلغ هزینه بیمارستان رو زد به کارت دختر. گفت دخترم این هزینه بیمارستان مادرت بگیر، برو آلوده به این کارم نشو. خیلی خوب. یعنی دختره گفت خب حالا این پول رو به من دادی، خب این پول خیلی پوله، چیزی هم که بین ما واقع نشد، یعنی همین جور داری این پول رو به من میدی، مقابلش چی از من میخوای؟ گفت فقط میخوام که دیگه دنبال این کار نری. حالا که خدا رسون پول بیماری ما، هزینه درمان مادر دا، دیگه نرو سراغ این کار، زندگیت حیف توه از این سن جوانی آلوده بشی. خیلی خوب. الان یه حال چه میخوام بگم؟ میخوام به شما بگم زنا داخل در عقد اجاره میشد، ولی چرا میگیم زنا از عقد اجاره که خارج میشد؟ به خاطر اینکه ذات اقدس اله زنا رو ازش چه کرده؟ نهی کرده. وقتی که نهی کرده لا تقرب الزنا و حکم به تحریم کرده، بنابراین ولو عقد اجاره شاملش میشد، ولی از داخل عقد اجاره میاریمش بیرون، میگیم که اگه اجاره بر زنا خوانده بشد، اجاره محکوم به چیست؟ بطلان. همون را قرآن کریم استعمال کرده در مورد چی؟ متعه. در باب زنایی که به اونا استمتاع پیدا میکنن، تعبیر قرآن اینه: هن مستعجرات. درست آقای دکتر؟ هن مستعجرات. میگه اینا اجیر میشن، این خانم ها که متعه میشن اجیر میشن. یعنی عقد نکاح متعه را قرآن تشبیه کرده است به عقد اجاره، چه بفرمایید؟ به خاطر نکاح. ولی شما عقد متعه را رو عقد اجاره نمیخوانید، شما رو عقد نکاح میخوانید. ولی اون خانمی که آمده برای استمتاع خودشو در اختیار گذاشته، اون به خاطر دریافت اجرت آمده این کار را کرده، چون اگه پول بش ندی نمیاد. هن مستعجرات. خیلی خوب، پس واقع عقدم که اجاره باشد، اما چینش عقد اگر بخواد صورت شرعی پیدا کند، باید رو عقد نکاح باشد، که خانم بگد انکه تو که زوج تو که نفسی علی صداق المعلوم، بقیش چیه؟ روی سعادت تا آخر عقد نکاح موقت. اگر رو عقد اجاره، لب و لوچشم خوش میکن، اگر روی عقد اجاره خونده بشه باطله. توجه کردی؟ خب پس همین عقد اجاره اگر اجاره برای زنا بشد میشه باطل، همون اجاره اجاره برای متعه باشد به گونه ای که رو عقد نکاح خونده بشد صحیحه، اشکالی هم نداره. خب چرا؟ شما بعد درس تشریف بیارید در خدمت. ثم، پس اگه اطلاقات نهی شرعی بیاد روش، اطلاق باطل میشه، از کار میفته. حالا اینجا جماعتی اشکال کرده اند که اینیم که تو گفتی اطلاقات و عمومات شامل حال بیمه میشد، نهی شرعی دارد و نهی شرعی آمده است روش، و همین که تو ذهن بعض از دوستانمونم روزهای قبل آمد که گفتند رفقا بعضی که اوفو بالعقود تو درست، تجارتن انتراز تو درست، حالا احل الله البی برای بعضی سخت بود قبول کردنش، ولی اون دوتای اول رو گفتن اونا درست، ولی نهی آمده روش. گفتیم چه نهی آمده روش؟ گفتن آقا این بیمه، از این تعبیر کردن که بیمه یه قسمی قماره، چون شما یه پولی رو میذاری وسط، در مقابل این پولی که گذاشتی وسط یا هیچی نمیگیری، این قماریست که پولت رفته تو باختی، مقابلش هیچی به دست نیوردی، یا این پولو که میذاری وسط چندین ده یا صد برابر این پول چی میگیری؟ پول میگیری. اینم اون جاییست که تو برده ای. پس بنابراین آقایان مستشکلین که دیدید روزهای گذشتن بعضی از رفقا میگفتن بیمه را تشبیه میکنن به چی؟ به قمار. میگن آقا بیمه یه نوع قماره. وقتی بیمه قمار شد، ببخشید، اطلاقات و عمومات هم اگر شامل حالش بشد، وقتی داخل در قمار شد منهیون عنه، نهی روش آمده. بنابراین نهی که روش بیاد اطلاقات و عموماتم بگیردش با تطرق نهی، اون اطلاق و عموم دیگه از کار می افتد. و بیمه رو بردن داخل قمار. خب اگه اشکال اینه و اگه اشکال تمام بشد، یعنی التأمینو به زبان عربی تأمین با ت و همزه، التأمینو معناش چه باشد؟ شما بگید تأمین یکی از اقسام قماره. اگه ما این حرف شما، این اشکال شما رو بپذیریم، بله استدلال شما اشکال تمام میشد و حرف ما از این که بیمه برد داخل عمومات و اطلاقات تصحیح معامله خارج میشد. ولی عرض من امرو خدمت شما این است که آیا ببینیم واقعا بیمه قماره؟ آیا تو عرف کسی بیمه را قمار می داند؟ قمار ببینیم چیست و چه خصوصیتی داره تا ببینیم آیا قمار شامل حال بیمه می شد یا نمی شد. قمار چیست؟ قمار یه بازی لهویست. دو نفر میشینن یه بازی میکنن، تو این بازی، حالا بازیشم هر چه میخواد باشه، میخواد با آلات قمار باشد، با پاسور و ورق و شطرنج و بیلیارد و بقیه دستگاه ها و آلات قمار، میخواد با آلات قمار باشد، میخواد بازی به غیر آلات قمار باشد، با گردو باشد. لخت دندون بذار سر حرفت. خب میخواد حتی با غیر آلات قمار باشد، با توپ فوتبال باشد، با توپ والیبال باشد، با گردو باشد، رو دوشک کشتی باشد. توجه میگیری؟ به هر نحو که قمار واقع بشود، یعنی چی قمار واقع بشه؟ یعنی توی بازی یک نفر بشه برنده، یک نفر بشه چی؟ بازنده. اون وقت یکی که شد برنده دیگری شد بازنده، اونی که باخته است مالی را بدهد به اونی که چی؟ برده است. یعنی طبق قرارشون بازنده یه مالی را بدهد به برنده، یا دوتایشون قبل از بازی یه مال بذارن وسط، که نوعا تو قمارا اینجوریه، طرفین مالی رو وسط میگذارند، این ور بازی یه مال میذارد، اون ور بازی هم یه مال، سر این دوتا مال بازی میکنند. اونی که میبازه هیچی گیرش نمیاد، اونی که برنده شده هر دوتا مال را ور میدارد، یعنی هم مال خودش را ور میدارد هم مال بازنده رو برمی‌دارد. به این میگن قمار. قمار یعنی برد و باخت مالی. لذا قماربازه تو قمار ممکنه یک شب تمام اموالشو چی؟ ببازد. منتها قمار، خدا نخواد کسی مبتلا بشد بله قماربازی و اینا، یه حالتی دارد که کسی که واردش شد آفرین معتاد میشد، نمیتوند بکشه عقب، هی ادامه میده، چون میگه حالا تو بازی بعدی میبرم، تو بعدی میبرم، هی میذاره وسط میبازد، بعد دوباره میذاره وسط میبازد. یهو میبینید تمام اموالش رو تو بازی باخت، فقط دیگه براش میماند زنش. قماربازا بله، یه وقت میگه خیلی خوب، بهش میگن تمام اموالتو ما اون طرف میذاریم رو میز، تو چی داری بذاری که اگه اینو ببری همه مالات بر میگرده به خودت؟ یعنی تازه میرسیم مثل سر شب که همه مالتو داشتی. میگه من دیگه هیچی ندارم برا باختم. میگه فقط زنمه. میگن زنتو بذار. زنشو میذاره وسط و باز باش قمار میکنند. دوباره اگه باخت باید زنشو تحویل بدد به دیگرانو برد. توجه میکنید؟ داستان اینه، این معنای قمار، یعنی برد و باخت. حالا اگه همین بازی بشد بدون برد و باخت مالی، دیگه قمار چیه؟ نیست. خب بله، صبر کن آقای سیفی. اونی که ما داریم، نسل داریم که بازی به آلات قمار بدون برد و باخت هم حرامه، او حرامه ولی دیگه قمار نیست، فعل حرامه. قمار اونه که توش برد و باخت مالی باشه، حالا چه به آلات قمار چه بدون آلات قمار، با گردو، با تیله. دو تا بچه دارن با گردو بازی میکنن، این اگه زد به گردوی او، گردوی او رو ور میدارن، یعنی هم گردو خودش رو ور میدارن هم گردو اون رو ور میداره، این میشه قمار. در حالی که گردو که آلت قمار نیست که، ولی با گردو میشه قمار کرد. توپ فوتبال آلت قماره؟ نه، ولی با همین توپ فوتبال میشد قمار کرد. یعنی که شرط بندی کنن سر تیم برنده که کی برنده میشد، این میشه قمار. بنابراین معنا و مفهوم قمار اینه که خدمت شما گفتیم. نه خیر آقای حجازی، او جایز است. قمار اینه که خداشون دوتا وسط بگذارن. اگر در یه مسابقه میان و شخص ثالث جایزه ای رو تعیین میکنه برا برنده، میگه هر که برنده شد من این جایزه رو بهش میدم، پس برنده و بازنده چیزی وسط نگذاشتن، از بازنده چیزی نمیگیرن بدن به برنده، جایزه توسط شخص ثالث داده میشد به برنده. نه این قمار نیست، اشکالی هم ندارد. چی؟ آلت قمارش بازی کردن باش حرامه، ولی خود عمل قمار نیست. قمار یعنی برد و باخت مالی وسط باشه. خب همین قمار مستثنیاتی داره، دقت میکنید آقا؟ همین قماری که حرامه، ادله اربعه قائم است بر حرمتش. آیه قرآنش آقای دکتر بخوانید. آیه قرآنش نه، آیه قرآنش اینه بله که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خب این آیه قرآنش، روایاتم که الا ما شاء الله داریم، اجماعم اجماع مسلمین بر حرمت قمار است. دلیل عقلی بر حرمت قمارم واضحه، چون قمار که کسی کاری انجام نمیداد که. مصداق اتم و اکمل اکل مال به چیه؟ به باطل. و قمار پایه های اقتصادی یک نظام صحیح و سالم اقتصادی رو ویران میکنه. یک کسی رفته 20 سال کار کرده، یک شبه میاد تمام دستاورد 20 سال خودشا یه شب تو قمار میبازه و میره، و یکی نشسته از پشت میز قمار یه ساعته، ماحصل 20 سال 50 سال زندگی یکی را درو میکند ور میداره میر. خب معلومه هیچ عقل سلیمی اینو قبول نمیکنه. این قماری که حرامه، باطل، اجماع برشه، ادله اربعه بر حرمت و بطلانش است، موارد استثنایی دارد که خود شرع اقدس اجازه داده اشکالی چی؟ نداره. کجا؟ آفر. اگر همین مسابقه برد و باخ با چی؟ با قصه بفرمایید که اینی که از لحاظ مالی چیزی وسط بگذارند، همه اونایی که شرکت میکنند تو مسابقه و بدن به برنده، خب این قمار میشد تو بازی دیگه. ولی همین اگر بیاد تو تیراندازی، حالا چه تیراندازی با کمان باشد، چه با اسلحه باشد، تفنگ باشد، دوشکا باشد، کلت باشد، تیربار باشد، موشکنداز باشد، خب بفرمایید که اینا مانعی نداره. اینجا رو شارع میگه اگر مسابقه بدید حتی با پول، با برد و باخت، همینا اگه تو فوتبال میکردن میشد قمار، همینو اگر تو والیبال میکردن میشد قمار، اما همین را تو تیراندازی انجام میدن، شارع میگه جایزه، این برد و باخ مانعی نداره. دیگه موارد استثنائش کجاست؟ شنا. در مسابقه شنا 50 شرکت کننده است، میگن آقایونی که میخوان شرکت کنن نفر 1,000,000 بدن، ما جمع این 1,000,000 ها را میدیم به نفر اول و دوم و سوم با یه نسبتی، تقسیم میشد 50,000,000 بین اینا. بقیه 50 نفر، 47 نفر میشن بازنده، 1,000,000 هاشون هم از دستشون رفته، 3 نفر میشن برنده. مثلا نفر اول و 30,000,000 میدن، نفر دوم را بفرمایید 15,000,000 میدن، نفر سوم و 5,000,000 میدن مثلا. خیلی خوب، این 50,000,000 این مانعی ندارد. اگر غیر شنا بود قمار بود و حرام، شارع شنا رو میگه اشکالی ندارد. اسب سواری هم همینجور، منحصر به اسبم نیست، شتر سواری هم همین جور، حتی فیل سواری هم باشد همین حکم رو دارد. خب حالا فعلا تو همینی که نسل داره بمانید. اینام شتر سواری یا اسب سواری یا فیل سواری هم مسابقه بدن، برد و باخت مالی هم توش باشد، خود شرکت کننده هم بدن، مانع ایناد. این ستار و شار استثناء کرد، تیراندازی، شنا، مسابقات سوارکاری، اینا استثناء شده. مرحوم عموی بزرگ ما، مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد علی نجفی، صاحب مدرسه عاشق ممدلی، کجاست مدرسه؟ دروازه حسن آباد. دروازه حسن آباد، ایشون که دروازه حسن آباد مدرسش هست، بله آقای فشارکی، مسجد نو هم نماز میخونده 8 سال، درسش هم تو مسجد نو برگزار میشده است، ایشون یه چهارمی اضافه میکنه و میگوید در مسائل علمی هم اگر قمار بکنند، برد و باخ بکنند، اشکالی ندارد. مسائل علمی یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید من میگم آقا این روایت کجاست؟ من میگم این روایت تو کافی نیست، شما میگید چرا هست، شرط میبندی. من میگم نیست، میگم 5 میلیون میدم به تو اگه پیدا کردی تو کافی روایت، شما میگی باشه قبوله، اگه نبود شما باید 5 میلیون بدی من. اینم یه برد و باخت دیگه، برد و باخت مالی هم هست، طرفینم باید بدن. خیلی خوب، بازنده میدد به کی؟ به برنده. مرحوم آقای عاشق محمد علی میگه در مسائل علمی هم مانعی نداره. از کجا اینو میگد؟ ببینید، شنا و تیراندازی و سواری نس دارد، مسائل علمی نسی ندارد. آقای عاشق محمد علی رضوان الهی بر تو، آرمیده در جوار امیر المومنین تو صحن حجره شماره 3، اگه نجف رفتی حجره شماره 3، ایشون و برادرش و تمام خاندان صدر تو حجره شماره 3 دفن هستن. اینا هم به واسطه اینکه نوه دختری صدرن، صدر بزرگ، اونجا دفنن. از کجا اینو میگی؟ هیچ دلیلی آقای عاشق محمد علی عموی بزرگ ما بر حرف خودش ندارد الا تنقیح منات کرده. نه تنقیح هم آره، میگه ببینید چرا شارع گفته شنا، تیراندازی، سواری، قمار درش اشکالی نداره. میگه به خاطر اینکه موجب تقویت بنیه نظامی میشن. در آن روزگار اینا مرد جنگی باید تیراندازی بلد باشه، مرد جنگی باید سواری بلد باشه، مرد جنگی باید شنا بلد باشه. خب اینا موجب تقویت بنیه نظامی میشن. ایشون نظرش این است که بنیه علمی اون بنیه ایست که بنیه نظامی رو درست می کند. بنابراین اگه بنیه علمی تقویت بشد، تقویت بنیه علمی زیر ساخت تقویت چیه؟ بنیه نظامی است. بنابراین اگه شما قمار را قماری رو که موجب تقویت بنیه نظامی میشد اجازه میدید، اونی که موجب تقویت بنیه نظامی بشه پایه بنیه نظامی بنیه علمی است. آقا شما عمدش این پهباد، این موشک، اینا چیه؟ نه همینجور که نمیرد تو هوا که. خیلی خوب آقای آقای سعادت دوباره دهان مبارک باز کردند و بله مطلب دره را افشانی کردند، شیره را خورد و گفت شیرین است. مگه ما گفتیم لانچر نمیخواد؟ مگه ما گفتیم پرتاب کننده نمیخواد؟ مگه ما گفتیم احتیاج به سرباز و نیروی نظامی نداره؟ مگه برنامه و نقشه نظامی نمیخواد؟ ولی اساس موشکی که شما میفرستید تو جو با سرعت مافوق صوت، با سر مثلا سری که چند قسمت میشد این سر و موقع فرود بیش از 100 نقطه رو مورد اصابت قرار میده، هوا کردن این موشک اولین چیزی که احتیاج دارد دانشه. دانششو میخواد. پهبادی که شما میفرسید، خب پهباد شما که خود بله این مرد قمارباز فاسد اذعان کرد که پهبادهای ایران از پهبادهای ما بهتر است، ارزون ترم تمام میشد. خیلی خوب، چه میخواد این پهباد؟ این پهباد اولی که شما بخواهید او رو بسازید نیازمند چیه؟ دانشه. العلم سلطانون، علم سلطانه. همون جور که تو روایت امیرالمومنین علیه السلام است. بنابراین شما نمی توانید بنیه نظامی قوی داشته باشید مگر این که بنیه علمیتون قوی باشه. نظام و ارتش و نیروهای مسلح آفرین رو دانش می چرخه. همینی که شما الان تو این جنگ سوم F-35 زدید، اینا می گفتن F-35 چیه؟ مستحیل است که اصابه بش بکند، موشکی چیزی بش بخورد و کسی بتواند با پدافند ساقطش بکنه. می گفتن نمیشد، محاله. ادعای امریکایی ها این بود. خب شما یه F-35 زدید که اقرار کردن که خورده. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی شما تو این جنگ دانش زدن F-35 رو پیدا کردید. قبل بنیه نظامی، زیر ساخت بنیه نظامی بنیه علمی است. بنیه چیست؟ دانشه. زیر ساخت قدرت نظامی دانشه. تا شما دانششو نداشته باشی که نمیتونی ارتش بیارایی و اسلحه درست کنی و موشک درست کنی و پهباد. رو این حسابه آقای عاشق مندلی میگه وقتی خود شارع ما میبینیم در جهت تقویت بنیه نظامی اجازه قمار رو میدهد، به طریق اولا، ببینی قیاس اولویت استفاده میکنه، به طریق اولا باید شارع در قضایای علمی اجازه قمار را بدهد تا شما پشتوانه علمیتون مستحکم بشد، مستحکم بشد و از استحکام پشتوانه علمی یه قدرت نظامی قوی بیاد بیرون. این حرف عاشق ممدلی، ببینید حرفش رو میزونه با، یعنی رو خط کش فقاهت. درسته یه چیزی گفته است که هیچکی نگفته، ولی رو خط کش فقاهت حرف حسابی زده است. یعنی قدرت علمی مقدم زیر مجموع قدرت علمی زیر بنای قدرت نظامی است. وقتی شار قدرت نظامی رو درش قمار رو اجازه میداد، در زیر بناش به طریق اولا باید اجازه بده. لذا ایشون میگه اگه در مسائل علمی قمار کنند مانعی نداره، صحیحه، اشکالی نداره. لا حول. آقای رضایی، این حرف از شما بعیده. خیلی ها خیلی حرفا نزدند، ولی یکی دیگه آمده است و گفته است. حرف شما رد کنید یا اثبات کنید. خب آقای، ببین این تحلیلی که من برای عاشق ممدلی کردم الان از عالم برزخ برای من پیام محبت آمیز میفرستند. خب به این حیث که ممکنه بگد من خودمم دیگه متوجه نبودم برای چی این فتوا رو دادم، درست مثل قصه میرزای شیرازی. آقای نائینی میرد صابرا، از اصفهان، از پدرس آقای عاشق منباقر، پدر همین آقای عاشق ممدلی. آقای عاشق منباقر تو درس بله یه وقت فتوای میرزا رو در یکی از مسائل معاملات نقل میکند و بقیه میگد این فتوای جناب میرزا چه دلیلی داره. بعد خودش فقیه فهلیست، میگه هیچ دلیلی نمیتواند داشته باشد مگر این. میگد که دلیلش منحصراً این میتواند باشد. آقای نائینی اون روز تو درس بوده، میرد سامرا عراق، پدرس جناب میرزا. میرزا میرسد به همینجا، میرسد به فتوای خودش، میبینه یه تعلیقه زده است. حالا هر چه فکر میکند چرا این تعلیقه را زده است، هیچی به نظرش نمیاد، هیچ. تو درس میگه آقایون من این تعلیقه رو زدم، ولی الان هیچی به نظرم نمیاد که من چرا این تعلیقه رو زده ام، تو ذهنم هیچی نیست. آقای نائینی میگه آقا، یادش بوده که آشمان باقر چه گفت، میگه آقا این هیچ دلیلی ندارد مگر این. میگه آفری، همینه که تو میگی. از اونجا دیگه آقای نائینی مقرب میشد به کی؟ پیش میرزای بزرگ شیرازی. میگه این طلبه جوانی که از اصفهان آمده است بگید بیاد ببینم. صداش میزند و باش خوشبشی میکند و اینا. غرض این که آقا مستند یه فتوا رو پیدا کردن خودش هنره، و آشمندلی از عالم برزخ الان باید برای من پیام محبت آمیز بفرستد، یا به قول اون استاد ترک ما بله سطح مکاسب رو بی رو پیشش میخوندیم ساعت ده، مرحوم آیت الله عاشق محسن دوزانی. بعد خوب که حرف شیخ رو توضیح میداد میگفت ها با اون لهجه ترکیش، شیخ مرحوم، چون ترکا نمیگن مرحوم شیخ، میگن شیخ مرحوم، برعکس استعمال میکنن، مضاف و مضاف الیه رو جاش عمل. گفت شیخ مرحوم اگر الان بود میگفت عاشق محسن بیار جلو لبادا تا من این لبادا ببوسم، که چقدر قشنگ حرف منو تقریر کردی. انصافانم خیلی قشنگ تقریر میکرد، خدا رحمتش کن. خب قرص تو کجا هستید شما؟ اشکال به چیه؟ اصلا اشکال اصلا اشکال بذارید من برم سر بحث خودم قمار و بحث اصلی رو بکنیم. شما این استدلالی که ما به نفع عاشق ممدلی کردیم که بله مستند فتوای ایشون در باب اینکه قمار در مسائل علمی میاد این نیست، شما قبول نکردید. بله بسیار، چون این بحث من این نیست، بحث من این است. بفرمایید. بله قطعا شما بدون علم میتونی موشک هوا کنی؟ برید دیگه. آفرین، بسیار خوب. این نقد آقای هاشمی بر استدلال ماست. جواب ما میتوند این باشد که اون مقدمه قریب، دقت میکنید، اون مقدمه قریب تابع حکم ذل مقدمه میشد، نه مقدمات بعیده. اقتصادو بفرمایید جهات دیگری که ایشون میگن اونام مقدماته، تمهیداته، درست میفرماید. اما اگر ما قید بزنیم مقدمه قریبه، وقتی که اشکال ایشون دفع میشن. بنابراین کره شمالی هم که اقتصادی ندارد لکن موشک چه دارد؟ با کلاهک اتمی دارد. توجه میکنید؟ و موشک با کلاهک اتمیش هم بر اساس دانشه. تا دانشش نداشته باشد نمیتواند اصلا بمب اتم داشته باشه. بعدم موشک قاره پیما داشته باشه. دانشش رو دارد. خیلی خوب، این مقدمه قریب است. شما میتوانید بگید حکم از ذل مقدمه آمده از روی مقدمات قریبه مثل علم، دانش. اما به مقدمات بعیده مثل اقتصاد یا مسائل دیگر نه دیگه، سرایت نمی کنه. اگه ما اینو گفتیم در جواب شما، شما چه جواب می دهید آقای هاشمی عزیز؟ چرا؟ خیلی خوب، شما فتوای آقای عاشق ممدلی رو قبول نداری؟ خب هیچکی قبول ندارم، خودش فقط گفته. منتها من خواستم به نفعش یه دلیل اقامه کنم. حالا شما دلیل رو قبول دارید فهو، نداریدم که هیچی. برگردیم سر بحث خودمون. بحث ما چیست آقای سیفی؟ بحث ما این است که آیا بر بیمه، بر عقد بیمه صدق قمار میکنه؟ اگه صدق قمار کرد اطلاقات دیگه از کار میفته، چون قمار منهیون انهه. اگه شاره از معامله این نهی کرد دیگه اطلاقات و عمومات نمیتواند شامل حال اون معامله بشد و اون معامله را چه کنه؟ تصحیح کنه. آیا بیمه داخل در قمار است یا داخل در قمار نیست؟ این لم کلام من است امروز. میگیم آقا نه، بیمه مطلقا داخل در قمار نیست، به خاطر اینکه عرف مردم هیچ کس تو این دنیا یک عاقل شما پیدا نمی کنید. خب آفرین، حتی خود قماربازا که بیمه را داخل در عنوان قمار بدانه. هیچ کی بیمه را داخل در قمار نمیدانه. یعنی شرکت‌های بیمه گذار را نمیبرن داخل کازینو. کازینو محل قماره، میرن داخل کازینو قمار کنن. همین آقا مردک کازینو داره تو آمریکا، یعنی سالون‌های قمار داره. خیلی خوب، کازینویی که محل قماره، دفترای شرکت بیمه رو آیا میبرن تو کازینو اونجا یه اتاق بهشون بده؟ آیا عرف بیمه را یکی از اقسام قمار میداند؟ در قمار برد و باخت هست. الان کسی که میخواد برد سفر اربعین، زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، 100,000 تومان سالای پیش شاید کمتر شاید بیشتر ازش میگیرن به عنوان اینکه ایشونو چه کنن؟ بیمه کنن، بیمه ی حوادث. اگه اتفاقی افتاد، اگه مریض شد، اگه دست و پاش شکست، این بیمه باشد و بیمه هزینش رو بدن. خب الان یه کسی 100 تومنشو داد، 150 تومنشو داد، خودشو بیمه کرد، رفت کربلای امام حسین اربعین و به سلامت برگشت، خودش یا عرف به او میگن که باخته است؟ میگه عجبا، دیدی ما باختیم؟ 150,000 تومن پول بیمه دادی؟ رفتیم این کربلا و اومدیم، ما باخت. نه خودش میگه من بازندم، نه عرف به این اطلاق بازنده نمی کند. میگه چی؟ که الحمدلله به سلامت برگشتیم، رفتیم و آمدیم و نه مریض شدیم نه حادثه‌ای برامون اتفاق افتاد، به سلامت برگشتیم. حالا اونی که رفته همین سفر را تو رای تصادف کرد، حالا یا تصادف منجر به فوت یا تصادف منجر به ضرب و جهر و شکستگی و خلاصه 6 ماه دستش بند شده، حالا او که از این سفر برمیگردد شادمانه میگوید الحمدلله ما این سفر رو رفتیم بردیم و یک تصادف کرد 6 ماه پاش خوابیدیم، یا میگد بردیم و برای اینکه تصادف کردیم مردیم الان دیگه تو بهشتیم، ما یه چیزی دادن به زن و بچه‌مون، دیه میدن دیگه، دیه‌مونو دادن به زن و بچه‌مون، ما برنده شدیم. آیا یه همچی کسی میگد من برنده شدم؟ ببینید آخه بازنده قمار بدون بازنده و برنده که نمیشد، که رکن رکین قمار اینه که یه طرف ببازد یه طرف ببرد. خب آیا تو بیمه صادق بازنده و برنده؟ خود اون کسی که بیمه‌شو استفاده، شما ماشینت همین بیمه شخص ثالث که رو ماشینته، باید هر سال چه کنی؟ نو کنی. سالی 5 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، هرچی باید بابت این بیمه بدی. آمدیم و تصادف نکردی، میگی آی دیدی ما باختیم امسال، و هیچ تصادف نکردم، عجب باختم. میگی باختم یا میگی تازه الحمدلله که تصادف نکردم؟ اونی که تصادف میکند میزند به یه کسی و 6 ماه دادگاه و پاسگاه و دیه و بیمه و چه بدبختی هایی باید بکشه. خب اون میاد بگه الهم ما بردیم، ما یک تصادف کردیم. خب ولی مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد بیمه پول تصادفمونو داد، بنابراین من بردم. آیا میاد بگه من بردم؟ آیا عرف به اینا برنده و بازنده میگه؟ پس بنابراین بیمه داخل در قمار نمیشه. مطلقا بیم داخل در بحث قمار نمیرد که شما دارید اینجا به من اشکال میکردید روزای پیش، آقا بیمه قماره، عفو بالعقود تجارتن انتراز، وقتی قمار باشه نهی دارد نمیتوند بگیردش. میگیم آقا کجا قماره؟ قمار برد و باخت میخواد، تو بیمه چیزی به اسم برد و باخت نیست. خب بله، ممکن است آقای هاشمی یا حتی غیر آقای هاشمی برخی از مصادیق بیمه عمر را ببرند تحت عنوان مصداق قمار. پس تا اینجا مطلق بیمه نرفت پیش زیر مجموعه قمار. بعضی گفتن بعضی از مصادیق بیمه عمر، یعنی بگه من اینقدر پول میدم به بیمه گر اگه من رسیدم به 80 سالگی بیمه گر 10 برابر اینقدر رو به من برگردوند. خب این میشه یه برد و باخت. اگه برسم به 80 سالگی این قمار رو بردم، شرط قمار رسیدن به 80 سالگی است یا رسیدن به 90 سالگی. اگه برسم بیمه باید اون پول رو پس بده طبق قرار داد، اگه نرسم نه، بیمه پول منو که خورده است هیچی هم به ورثم نمیدن. دقت میکنی؟ یه همچی بیمه های عمری را برخی از فقها ها آمدن مصداق قمار گرفتن. میگن این اگرچه ظاهر این عقد عقد بیمه است ولی واقعش یه برد و باخته، واقعش یه قماره. میگیم اشکالی ندارد، به فرض که این حرف تمام باشد، اون دوتا مصداق 5 تا مصداق از بیمه عمر که میرد تحت عنوان قمار اونا رو خارج کنید، اونا رو نمیشد با عمومات و اطلاقات درست کرد. اونا رو اگه میخوان درست کنید راه های تصحیح دیگری داره. خب تازه اونم در فرضیست که ما فرمایش آقایون رو قبول کنیم که این بیمه عمر یه نوع قماره. آخه کسی ببین، آخه قماربازم اینجوریه که یه شب میشیند سر میز قمار قاب میریزد. ما میگن اصالتمون مال ایوانکیه. وقت ایوانکی دو تا چیز معروف داره، یکی چی؟ آریکلا آقای وکیل، این یکی یا همش دون خوردین از ما چی؟ خربوزه. یکی خربوزه ایوان کیفیست یا ایوان کیست، مثل خربوزه گرگاب شماست که معروفه، خربوزه ایوان کی هم معروف. یکی دیگه میگن قماربازایی دارد حرفه‌ای تو قاب ریختن. روزا وقتی میخواستن قمار بازی کنن قاب میریختن دیگه، و اینا حرفه‌ای بودن مال ایوان کی، تو قاب ریختن تو قمار. خیلی خوب، شما قمارباز از ایوان کی هم بیارید که براتون قاب بریزد، قماربازه قابشو امرو میریزد بگد 40 سال دیگه بیا تا بهت بگم برنده یا بازنده. اصلا اگه به قمار بازه اینا بگون، آها میگه مرد که برو سر کاره، ما میخوای قمار بازی کنی یا نه؟ قمار بازی همین حالاست، یا بازنده ای یا برنده. نه، ما امرو یه قاب میریزیم 40 سال دیگه بیا ببینیم تو برنده ای یا من برنده. آه میگه آشخ برو دنبال کارت، تو قمارباز نیستی. قماربازی اینجوری نیست که تو قاب دا حالا بریزی 40 سال دیگه بیایی، چون بیمه عمر اینجوریه دیگه. ما الان فرض کنید یه کسی 40 سالش 20 سالش میاد خودشو بیمه عمر میکنه تو 80 سالگی، اگه من الان 10 میلیارد میدم، اگه من رسیدم به 80 سالگی اداره بیمه موظف باشد طبق این قرارداد 500 میلیارد به من بدهد. الان 20 سالشه، کی میرسد به 80 سالگی؟ 60 سال دیگه الان قاپا ریخته است، 60 سال دیگه معلوم میشه کی برنده کی بازنده. عرف این اشکال خیلی محکمه. این اشکال این است که این قمار نیست که آقایون دارن میگن، اینا تشبیه به قمارش کردن. آها خب آقای رضایی، الهی که بله درد و بلات بخورد تو سر ترامپ، خب این موضوع عوض شد. ما داشتیم میگفتیم چون قمار است اطلاقات و عمومات نمیگیرن. شما رفتی یه موضوع دیگه گفتی این موجب قرار و جهالت هست، و چون این دیگه قمار نیست، دنده را عوض کردی، اشکال را از قمار بردیش تو اشکال جهالت، اون یه اشکال دیگه است. اونا اجازه بدید باید جدا بحث کنیم. علی ای حال، یعنی ما با اون آقایانی که برخی بعض از فقهای بزرگ از اساتید خود ما رضوان الهی بر اونها باد، همین برخی از مصادیق بیمه عمر را مثل همینایی که گفتیم اینا را داخل در قمار می دانستن. می گفت آقا اگه الان میاد میگه 10 میلیارد میدم، حالا دفعتن واحده یا خورد خورد به اداره بیمه، اگه رسیدم به 60 سالگی، به 70 سالگی، به 80 سالگی، به 90 سالگی، هرچه سن برد بالا، از اون طرف پرداختی بیمه باید چی بشه؟ بیشتر بشه. خیلی خوب، اگه رسیدم به اون سن بیمه باید به من، مثلا میگه اگه به 60 سالگی رسیدم بیمه باید به من 500 میلیارد بده، به 70 سالگی رسیدم 700 میلیارد، به 80 سالگی رسیدم 800 میلیارد، به 90 سالگی رسیدم چی؟ یه همت باید به من بده 1000 میلیارد تومان باید به من بده. خیلی خوب، خب الان میبینم رسید به 60 سالگی میگه پرداخت اولو بده، به 70 رسید میگه تتمشو بده، به 80 رسید میگه بازم تتمشو بده، به 100، به 90 رسید میگه بازم تتمه رو بده. خب اینا را آمدن این اقسام بیمه عمر را که یه پرداختی داره، بعد یه شرط عمر میکند، بعد یه دفعه بیمه باید اگه به اون سن و عمر رسید یه پرداختی سنگین داشته باشه، میگن این قماره. چرا قماره؟ چون تو نمیتونی که میرسی به اون سن یا نمیرسی. خب نمیدانی جهالته، نه قمار. عرف اینو قمار نمیدونه. قماربازه امشب قاب نمیریزد بره 60 سال دیگه بیاد ببیند کی بازنده است کی برنده. پس شما مؤیدید. خیلی خوب، پس حتی آقایونی هم که میگن این مصادیق بیمه عمر داخل قماره، ما قبول نداریم. اینا هم داخل قمار نیست، اینا هم بیمه است و صحیحه و اطلاقات و عمومات میگیردش. پس این اشکال اول بر اطلاقات و عمومات امروز جواب گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله.